خب تصور کنید امروز صبح از خواب بیدار شدید.
آره، یه روز کاملا معمولی.
دقیقاً، قهوه‌تون رو دم کردید، با کلی هیجان نشستید پای لپتاپ تا بالاخره اون کنسول بازی یا مکبوک جدیدی که ماها براش پول پس‌انداز کرده بودید رو سفارش بدید.
و بعد یهو با یه شوک بزرگ مواجه میشید.
یهو میبینید قیمت اون دستگاه یک شبه 150 تا 250 دلار رفته بالا. یعنی راستش وقتی من اولین بار اینو دیدم فکر کردم سایت فروشگاه باگ خورده.
درسته. آدم باورش نمیشه. ولی وقتی دلیلش رو جستجو میکنید میفهمید که یه هوش مصنوعی اون سر دنیا تمام حافظه های موجود تو بازار رو بلیده.
و این دقیقا همون معمای بزرگیه که امروز تو این کاوش عمیق در منابع قرار حسابی بازش کنیم. ما یه کوه از اسناد داغ رو زیر و رو کردیم.
از خبرنامه تکین مورنینگ تاریخ 26 ژوئن 2026 بگیرید تا
گزارش های مالی مؤسسه اینداگاری و تست های مستقل و فنی پلتفرم ونچر بیت. هدفمون تو گفتگوی امروز چیه؟ میخوایم بفهمیم چرا جیب شما داره خالی میشه و چی شده که یه دولت برای اولین بار از قدرت گرفتن یه هوش مصنوعی تا این حد به وحشت افتاده.
دقیقاً. ببینید، ما امروز با دو تا پدیده روبرو هستیم که شاید تو نگاه اول خیلی بی ربط به نظر برسن. یکی گران شدن وحشتناک سخت افزار روی میز شماست و اون یکی پیشرفت خیره کننده مدل های زبانی.
که اصلا چطور به هم ربط پیدا میکنن؟ نه؟
آره، ولی وقتی مکانیزم های پنهان این دوتا رو بررسی کنیم میبینیم که اینا دقیقاً دو روی یه سکه هستن. یعنی راستش سخت افزار شما داره هزینه تکامل هوش مصنوعی رو میده.
چه جمله سنگینی.
و وقتی نقاط این پازل رو تو گفتگوی امروزمون به هم وصل کنیم، شما متوجه میشید که تو این تغییر پارادایم تاریخی دقیقاً چه تصمیمی باید برای گجت‌های خودتون بگیرید.
خیلی خوب، بیایید از همین شوکی که قراره به کیف پول همه ما وارد بشه شروع کنیم. آمار و ارقامی که تو منابع امروز داریم راستش به معنای واقعی کلمه تکان دهنده است.
کاملا، ارقام عجیبه.
طبق گزارش ها قیمت ایکس باکس سری ایکس از 649 دلار رسیده به 800 دلار، یعنی 150 دلار افزایش ناگهانی.
و جالب تر اینکه تولید مدل 2 ترابایتی هم کلا متوقف شده.
اوه آره، اصلا دیگه گیر نمیاد. تو اردوگاه اپل هم اوضاع بهتر نیست. قیمت مک و آیپد فوراً به طور متوسط 247 دلار بالا رفته. مثلا مکبوک ایر از 1099 دلار پریده به 1299 دلار.
خب این یه پرش خیلی بزرگیه.
آره، یعنی من درک میکنم که تورم همیشه هست، ولی این وضعیت مثل اینه که صبح بیدار شید و ببینید قیمت قهوه صبحگاهیتون به اندازه استیک گرون شده. دلیلش هم اینه که یه نفر تمام دانه های قهوه شهر رو یک جا خریده.
تشبیه خیلی خوبی بود. و شما میپرسید اون یه نفر کیه؟
دقیقاً، شما میگید مقصر هوش مصنوعیه. آخه چطور؟ یه چتبات تو سرورهای شرکت اوپن ای آی چطوری باعث میشه لپتاپ تو فروشگاه محله من گرون بشه؟
ببینید، برای درک این موضوع باید یه نگاهی بندازیم به معماری و نحوه کارکرد این مدل‌های هوش مصنوعی. اصلا پایه‌طمع شرکت‌های مثل اپل یا مایکروسافت به صورت مستقیم در میان نیست.
پس تقصیر کیه؟
داستان از این قراره که شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی مثل اوپن ای آی، گوگل یا آنتروپیک برای اجرای مدل‌هاشون به شدت، یعنی دیوانه‌وار، به رم و حافظه‌های پرسرعت SSD نیاز دارن.
آها، پس مشکل سخت افزاریه.
آره. ببین، یه مدل زبانی بزرگ فقط چند خط کد برنامه نویسی ساده نیست. یه شبکه ای از میلیاردها عدد و معادل است که بهشون میگن وزن یا همون ویت. وقتی شما یه سوال از چت جی پی تی میپرسید، این میلیاردها عدد باید تو کسری از ثانیه تو سریعترین حافظه های ممکن که بهشون میگن حافظه ویدیویی یا ویرم بارگذاری و پردازش بشن.
پس اگه بخوام برای شنونده هامون یه تصویر سازی کنم، مثل اینه که یه کتابخونه خیلی عظیم داریم و یه کتابدار که برای جواب دادن به یه سوال ساده شما مجبور تمام کتاب‌های کتابخونه رو همزمان روی یه میز پهن کنه تا جواب رو پیدا کنه.
دقیقاً.
و برای این کار به یه میز بی‌نهایت بزرگ نیاز داره.
این تشبیهت واقعا فوق‌العاده بود. دقیقا همینطوره. اون میز بزرگ همون حافظه رم هست. حالا شما تصور کنید هزاران کتابدار یا همون سرورهای هوش مصنوعی همزمان به این میزهای بزرگ نیاز دارن.
واو، چه فاجعه‌ای میشه.
بر اساس داده‌های کرانچ که تو منابعمون هست، دیتا سنترهای هوش مصنوعی حالا چیزی حدود 1/3 کل تولید حافظه در جهان رو به تنهایی مصرف میکنن.
1/3 کل دنیا؟ شوخی میکنی؟
نه واقعا. وقتی 1/3 از کل میزهای دنیا توسط یه صنعت خاص بلیده میشه، چه اتفاقی میفته؟ کمبود شدید قطعات. نتیجه این تقاضای نجومی این شده که هزینه های تأمین حافظه فقط تو 6 ماه گذشته بیش از 65% افزایش پیدا کرده.
پس سازندگان لپتاپ و کنسول چاره ای ندارن جز این که این قطعات گرون رو بخرن؟
دقیقاً. و در نهایت هم هزینه این گرونی رو از جیب شما، یعنی مصرف کننده نهایی، کم میکنن.
راستش این واقعا ترسناکه. پس همش تقصیر این اشتهای سیری ناپذیر هوش مصنوعیه. ولی یه سوال مهم، اگه کسی الان قصد خرید دستگاه جدید داره، آیا باید دست نگه داره، یعنی صبر کنیم تا این حباب بترکه و قیمت‌ها برگرده؟
اگه بخوایم به تحلیل‌های مؤسسات مالی بزرگی مثل گلدمن ساکس و مورگن استنلی تو اسنادمون نگاه کنیم، استراتژی صبر کردن کاملا اشتباهه.
واقعا؟ چرا؟
چون ما با یه حباب موقت روبرو نیستیم. درسته که پلی‌استیشن 5 فعلا روی همون 499 دلار مونده و آیفون ها هم تا حدود سپتامبر، یعنی 3 ماهه 3 تغییر قیمتی ندارن.
خب این که خبر خوبیه.
آره، ولی موقتیه. دوران اون وسایل الکترونیکی ارزون که هر سال افت قیمت پیدا می کردن عملا به پایان رسیده. اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، تحلیلگران میگن ما وارد یه وضعیت عادی جدید شدیم، چون تقاضای هوش مصنوعی قرار نیست پایین بیاد.
نه، یه لحظه صبر کنید. من باید اینجا با این حرف مخالفت کنم. شما و تحلیلگران وال استریت مدام از عبارت وضعیت عادی جدید استفاده میکنید.
خب، کجاش مشکل داره؟
مشکلش اینه که این وضعیت شاید برای کسی که توی کشور توسعه یافته با درآمد دلاری زندگی میکنه، فقط به این معنی باشه که یه سفر تعطیلاتش رو لغو کنه تا بتونه مکبوک بخره. ولی برای مایی که تو کشورهای در حال توسعه هستیم چطور؟
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی.
تو گزارش‌ها صراحتاً به مناطقی مثل خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا اشاره شده. وقتی قیمت پای اینطوری میره بالا، هزینه خرید یه تکنولوژی معمولی و کارانداز میرسه به 40-60% کل درآمد ماهانه افراد.
آره، این واقعا دردناکه.
این دیگه اسمش وضعیت عادی نیست. این تعمیق وحشتناک شکاف دیجیتاله.
کاملا حق با شماست. و این دقیقا تاریک ترین پیامد این تکامل سخت افزاریه. دسترسی به تکنولوژی مدرن که تا همین دیروز ابزار اولیه آموزش و کار بود، الان تو خیلی از نقاط جهان داره تبدیل میشه به یک کالای کاملا لوکس.
پس شنونده ما باید چیکار کنه؟ راه حلی هست؟
برای بقا تو این دوران سخت، منابع ما چند تا راهکار مشخص رو پیشنهاد میدن. اول از همه، خرید محصولات ریفربیشت یا همون بازسازی شده رسمی الان دیگه یه ضرورته.
آها، یعنی همون دستگاه‌هایی که خود شرکت تعمیر رو تایید کرده.
دقیقاً. این دستگاه‌ها با گارانتی شرکتی و تست‌های کامل فروخته میشن، اما معمولاً 20-40% ارزون‌ترن. و راهکار دوم که خیلی مهم‌تره
چیه؟
ما به عنوان مصرف کننده باید ذهنیتی که از خرید داریم رو کلاً تغییر بدیم. باید چرخه ارتقای دستگاه‌هامون رو از 1-2 سال بکشیم به 4-6 سال.
یعنی با همون گوشی و لپتاپ قدیمی بسازیم و حالا عوضش نکنیم.
آره، دقیقاً.
خب این راهکار خوبیه، ولی بیایید واقع‌بین باشیم. اگه یه داستان بزرگتر رو ببینیم، اگه مدل‌های غول‌پیکر هوش مصنوعی دارن تمام سخت افزارها رو میبلن و همه چیز رو گرون میکنن، حتما مهندس‌ها به فکر یه معماری جایگزین هم افتادن، درسته؟
قطعاً همینطوره. دنیا که دست روی دست نذاشته.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. تو منابع ما به شرکتی به اسم لیکوید ای آی اشاره شده که مثل یه شورشگر وارد میدان شده. یه استارتاپی که از دل دانشگاه MIT بیرون اومده و یه مدل ساخته به اسم LFM25 230 بیلیون.
اوه آره،
Liquid AI. این بخش از ماجرا از نظر فنی فوق‌العاده هیجان انگیزه.
خب چه چیزی تو این مدل انقدر خاصه؟
راز این مدل تو همون اسمش پنهانه، عدد 230 میلیون. این مدل کلن فقط 230 میلیون پارامتر داره.
صبر کن. برای من و شنونده‌ای که شاید مهندس کامپیوتر نباشیم، این کلمه پارامتر دقیقاً یعنی چه؟ و چرا 230 میلیون در مقایسه با بقیه مدل‌ها اینقدر عجیبه؟
سوال خیلی عالی پرسیدی. ببین، پارامترها رو مثل همون اتصالات یا سیناپس‌های عصبی تو مغزه هوش مصنوعی در نظر بگیر.
خب؟
هرچه این اتصالات بیشتر باشه، قاعدتاً اون هوش مصنوعی باید چیزهای بیشتری بدونه و باهوشتر باشه دیگه، درسته؟
منطقیه.
حالا برای اینکه عظمت کار این استارتاپ رو درک کنید، باید بدونید مدلی مثل GPT-3.5 که اون زمان کل جهان رو تکون داد، حدود 175 میلیارد پارامتر داره.
175 میلیارد در برابر 230 میلیون.
دقیقاً. یعنی مدل لیکوید ای آی دقیقاً 760 بار کوچیکتر از اونه. تو دنیای هوش مصنوعی مدل کوچیکتر همیشه به معنای مدل خنگتره. ولی معجزه اینجاست که تو تست‌های استخراج داده‌های ساختاریافته از متون خام، این مدل کوچیک از مدلایی که 4 برابر از خودش بزرگتر هستن هم بهتر عمل میکنه.
خب آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟ جادو که نکردن. یه مغز کوچیکتر چطوری میتونه از مغز بزرگتر بهتر کار کنه؟
این دقیقا همون معماری انقلابی شبکه‌های عصبی مایع یا لیکویده. ببین، تو مدل‌های سنتی مثل همون ChatGPT وقتی مدل آموزش می‌بینه، اون میلیاردها اتصال عصبی ثابت و خشک میشن، مثل یه سیمکشی سفت و سخت تو ساختمون.
آها.
اما شبکه‌های مایع معاولات ریاضی خودشون رو در لحظه و در حین پردازش اطلاعات جدید تغییر میدن و با داده‌ها سازگار میشن.
چه جالب، مثل تفاوت یه ارتش عظیم اما کند و بی‌انعطاف با یه گروه کوچیک از کماندوهای ویژه‌ای که میتونن تو همون لحظه تاکتیکشون رو با شرایط میدون جنگ تغییر بدن.
دقیقاً، زدی به هدف. و به خاطر همین انعطاف‌پذیریه که سرعت اجرای این مدل دیوانه کننده است. این مدل میتونه 213 توکن که میشه حدود 160 کلمه رو تو یه ثانیه روی یه گوشی معمولی مثل گلکسی S25 اولترا پردازش کنه.
روی گوشی بدون نیاز به سرور؟
آره، روی خود گوشی. تازه حتی روی یه برد ساده و ارزون چند دلاری مثل رزبری پای هم میتونه خروجی 42 توکن در ثانیه بده.
میدونی این برای کسی که الان داره به ما گوش میده یه معنای بسیار بسیار مهم داره. این یعنی شما میتونید پردازش داده های پیچیده رو مستقیما روی گوشی خودتون انجام بدید،
بدون اینکه به اینترنت وصل بشید.
دقیقاً، بدون اینترنت، بدون هزینه کردن برای سرورهای ابری و از همه مهمتر
حفظ حریم خصوصی.
آره، حفظ حریم خصوصی کامل، چون هیچ داده ای اصلا از گوشی شما خارج نمیشه. راست اینم بگم که طبق منابع این مدل برای شرکت هایی که زیر 10 میلیون دلار درآمد دارن کاملا رایگانه.
این بزرگ و مصرف منابع بی پایان نیست، به طراحی هوشمندانه است.
کاملا موافقم. خب بیایید از این مدل های کوچیک و جذاب فاصله بگیریم و دوباره برگردیم به دنیای مدل های تجاری بزرگ. تو اردوگاه غورها الان دیگه دعوا سر این نیست که کی مدل بزرگتری داره.
پس دعوا سر چیه؟
دعوا سر اینه که کدوم مدل عمیق‌تر میفهمه. و اینجاست که وقتی به آمار کلود نگاه میکنیم میبینیم چطور معادلات داره به هم میریزه.
آره، رقابت کیفیت در برابر کمیت.
دقیقاً. تو گزارش مؤسسه اندگاری میبینیم ChatGPT با 200 میلیون کاربر هنوز پادشاه بلا منازع بازاره، در حالی که کلود فقط 15 میلیون کاربر داره. ولی بخش جالبش اینجاست، رشد مشترکین پولی چطور؟
اوه، اعداد اونجا فرق میکنه.
بله، رشد مشترکین پولی کلود از ژانویه 2026 حدود 75% بوده، در حالی که این رشد برای ChatGPT فقط 28% بوده. چرا مردم حاضرن برای کلود بیشتر دست به جیب بشن؟
خب، دلیل این اتفاق رو باید توی معیاری جستجو کرد به اسم RPU یا درآمد به ازای هر کاربر. چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که این رقم برای کلاد حدود 2.76 دلاره، در حالی که ChatGPT روی 1.74 دلار گیر کرده.
یعنی کاربرای کلاد وفادارترن؟
دقیقاً، وفاداری و نیاز خیلی عمیق‌تری به این ابزار دارن. اما اگه دنبال دلیل فنیش هستید، کلمه‌ای هست به نام پنجره زمینه
یا همون کانتکست ویندو. کلاد یه پنجره زمینه عظیم 200,000 توکنی داره، در حالی که ظرفیت نسخه استاندارد چت جی پی تی حدود 32,000 توکنه.
اجازه بدید من این پنجره زمینه رو هم برای شما تصویر سازی کنم. تصور کنید این هوش‌های مصنوعی مثل دستیارهای شخصی شما هستن.
خب.
دستیار اول که چت جی پی تی باشه بسیار باهوشه، اما حافظه کوتاه مدتش فقط 10 دقیقه کار میکنه. اگه شما اونو به یه جلسه طولانی 2 ساعته ببرید، وسطای جلسه حرفای اول جلسه رو کاملا فراموش میکنه.
آره، خیلی بیش میاد.
اما دستیار دوم یعنی کلاد کسیه که شما میتونید یه رمان 200 صفحه‌ای یا 10 صفحه سند پیچیده حقوقی رو یک جا بهش بدید و اون تا آخر کار تمام جزئیات اون اسناد رو کلمه به کلمه تو حافظه فعال و کوتاه مدتش نگه می‌داره و تحلیل می‌کنه.
عالی بود. این بهترین توصیف برای کانتکست ویندو بود. به خاطر همینه که کاربران حرفه‌ای مثل وکلا، محققان دارویی، برنامه‌نویس‌های ارشد و تحلیلگران مالی به دستیاری نیاز دارن که بتونه اسناد حجیم رو بدون از دست دادن تمرکز بخونه. اونا اصلا دنبال کمیت نیستن، اونا به کیفیت و حفظ یکبارچگی داده‌ها نیاز دارن و برای همینم هم حاضرن پول بیشتری بدن.
البته نباید فراموش کنیم که اوپن ای آی هم دست روی دست نذاشته تو این مدت.
مشخصا نه.
طبق گزارش ونچر بیت، اونا مدلی به نام جی پی تی 5.5 اینستنت رو معرفی کردن که 32% تو درک پیام‌های چندگانه و حفظ حافظه متنی بهبود داشته. یه چیزی مثل تفاوت یه ماشین اسپورت خیلی سریع با یه کامیون سنگین باربریه که برای کارهای روزمره بهینه‌سازی شده.
درسته، هر کدوم کاربرد خودشون رو دارن.
خب، اما حالا میخوام مسیر گفتگومون رو به سمتی ببرم که راستش یکم مو به تن آدم سیخ میکنه.
اوه، بریم سراغ بخش ترسناک ماجرا.
آره، وقتی این مدل‌های بزرگ هر روز عمیق‌تر و قدرتمندتر میشن، بالاخره چه اتفاقی میفته؟ پای دونت به میان میاد. فارغ از تمام بحث‌های سیاسی، موافقان و مخالفان، بیایید فقط به داده‌های خالص تو منابعمون نگاه کنیم و کاملاً بی‌طرفانه گزارش بدیم.
حتماً.
برای اولین بار در تاریخ، یه دولت تو این مورد، دولت ترامپ در آمریکا، مستقیما وارد عمل شده و از اوپن ای آی خواسته تا انتشار عمومی مدل جدیدترش، یعنی جی پی تی 5.6 رو مترقف کنه.
یه تصمیم تاریخی و بی‌سابقه.
این مدل الان فعلا توی حالت قرنطینه است و فقط شرکت‌های تایید شده دولتی بهش دسترسی دارن. ببینید، وقتی میگید دولت جلوی انتشار یه هوش مصنوعی رو گرفته، اولین فکری که به ذهن من میرسه یه سناریوی کاملا علمی تخیلیه.
مثلا چی؟
مثلا با خودم میگم آیا این مدل کدای هسته‌ای رو هک کرده؟ مگه تو آزمایشگاه چیکار کرده که کاخ سفید و دولت اینقدر ترسیدن؟
نه، راستش نیازی نیست اینقدر هالیوودی فکر کنیم. خطر واقعی خیلی نامحسوس تره، ولی باورتون نمیشه به همون اندازه ویرانگره.
چطور؟
طبق اسنادی که به وبسایت پولیتیکو درس کرده، تو فرایندی به نام رد تیمینگ یا همون تیم قرمز که تو اون متخصصان امنیتی سعی میکنن نقاط ضعف مدل رو پیدا کنن، این نسخه 5.6 کارای عجیبی کرده.
چه کاری؟
این مدل تونسته تو نرم افزارهای بسیار رایج آسیب‌پذیری‌های ماسوم به روز صفر یا زیرو دی رو پیدا کنه.
برای کسایی که شاید ندونن آسیب‌پذیری روز صفر یعنی یه حفره و باگ امنیتی تو نرم افزار که حتی خود سازنده اون نرم افزارم از وجودش خبر نداره.
دقیقاً، و در نتیجه هیچ وصله و آپدیت امنیتی هم براش وجود نداره. معمولاً پیدا کردن این حفره‌ها کار تیم‌های هکری بسیار نخبه است در سطح دولت‌ها.
آره، کار هر کسی نیست.
اما جی پی تی 5.6 نه تنها این حفره‌ها رو خودش پیدا کرده، بلکه به طور خودکار کدهای مخرب یا اکسپلویت رو هم برای نفوذ از طریق اون حفره نوشته.
وای، یعنی این مدل عملاً نوار تخصص و مهارت لازم برای هکر شدن رو به صفر رسونده؟
100%.
یعنی یه نوجوان توی اتاق خوابش بدون هیچ دانش برنامه نویسی عمیق میتونه از این ابزار بخواد یه حمله سایبری به سیستمای بانکی ترتیب بده؟
دقیقاً همینه. تبدیل شدن به یه هکر سطح بادا حالا به سادگی چت کردن شده و تازه این همه ماجرا نیست. تو تستای شبیه سازی حملات فیشینگ، یعنی همون فریب دادن افراد برای گرفتن اطلاعاتشون، این مدل موفقیت 67% تو فریب انسانهای واقعی داشته.
67%؟ این خیلی بالاست.
آره، چون کاملا روان، طبیعی و بدون خطاهای گرامری رایگی که تو ایمیل‌های کلاهبرداری می‌بینیم صحبت می‌کنه و آدم‌ها رو متقاعد می‌کنه.
خب پس الان میفهمم چرا دولت مداخله کرده.
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه و یه دوگانگی بسیار عمیق تو جامعه تکنولوژی ایجاد کرده. از یه طرف متخصصان امنیت سایبری الان یه نفس راحتی کشیدن. اونا میگن انتشار عمومی چنین مدلی مثل اینه که به هر شهروندی تو خیابون یه سلاح سایبری خودکار و پر از گلوله بدید.
که خب استدلال منطقیه.
درسته. اما از طرف دیگه محققان و فعالان آزادی اطلاعات به شدت از این موضوع میترسن. استدلال اونا اینه که این قرنطینه فقط یه بهانه است برای سانسور هوش مصنوعی و انحصار طلبی دولت.
آها، یعنی میگن دولت میخواد این قدرت رو فقط برای خودش نگه داره.
دقیقاً. اونا میگن اگه قدرتمندترین ابزارهای فکری بشر فقط تو دست دولت‌ها و ابرشرکت‌ها قفل بشه، نوآوری آزاد برای همیشه میمیره. ما البته اینجا قضاوت نمی‌کنیم کدوم طرف حق داره، ولی این بحثی است که الان به شدت در جریانه.
عجب، داستان پیچیده‌ای شد. خب بیایی تمام این رشته‌هایی که امروز باز کردیم رو به هم ببافیم. خب همه اینا چه معنی میده؟
جمع‌بندیش اینه که ما توی نقطه عطف هستیم.
آره، ما تو این بررسی موشکافانه فهمیدیم که چرا وسایل الکترونیکی شما به طرز بی‌سابقه‌ای گرون شدن، یاد گرفتیم که هوش مصنوعی تشنه حافظه است و این تشنگی قطعات رو تو دنیا کمیاب کرده.
و متوجه شدیم که این یه وضعیت گذرا نیست، بلکه وضعیت عادی جدیدمونه. و باید یاد بگیریم از لپتاپ ها و گوشی هامون نه برای یکی دو سال، بلکه برای 4 تا 6 سال کار بکشیم.
از طرفی دیدیم که تو دنیای هوش مصنوعی دقت و ظرفیت درک مثل همون کانتکست ویندو تو کلاود داره بازی رو از کمیت خام میبره.
و همزمان مدل های فوق پیشرفته ای مثل GPT 5.6 به خاطر همون توانایی های هکری وحشتناکشون فعلا پشت درای بسته دولت ها قرنطینه شدن.
پس توصیه عملی ما تو گفتگوی امروز برای شما اینه: اگه واقعا به دستگاه جدیدی نیاز حیاتی دارید، منتظر کاهش قیمت نمونید. تو اولین فرصت، تو نزدیکترین جشنواره تخفیف مثل بلک فرایدی اون رو بخرید. اما
چی؟
اما در کنار این واقعیت‌های سخت افساری تلخ، میخوام گفتگوی امروزمون رو با یه ایده خیلی چالشی تمام کنم. چیزی که شاید تو منابع نبود ولی مستقیما از دل همین اتفاقات بیرون میاد.
بگو میشنویم.
شما هم به این سناریو فکر کنید. تو دنیایی که هوش‌های مصنوعی عظیم الجثه باعث میشن دستگاه‌های جدید اونقدر گرون بشن که خیلی از ما نتونیم اونا رو بخریم و از طرف دیگه دولت‌ها اون مدل‌های قدرتمند رو برای خودشون قفل میکنن، آیا ممکنه راه نجات ما تو همون مدل‌های فسقلی 230 میلیون پارامتری لیکوید AI باشه؟
اوه، چه نگاه جالبی.
آیا روزی میرسه که همین مدل‌های کوچیک و محلی که بدون اینترنت و روی همون گوشی‌های قدیمی و 5 ساله ما به راحتی اجرا میشن، تبدیل به ابرار شورش ما مصرف کننده ها بشن؟
هوش مصنوعی‌های محلی که میان سیستم عامل‌های فرسوده ما رو بهینه‌سازی می‌کنن و عمر سخت افزارهای ما رو به شکل جادویی افزایش میدن.
دقیقاً. و به ما اجازه میدن که بدون اتکا به فضای ابری قولهای تکنولوژی و بدون نیاز به خرید سخت افزارهای گرون قیمت، همچنان از هوش مصنوعی تو بالاترین سطح بهره‌مند باشیم.
این یه سناریوی فوق‌العاده است برای فکر کردن.
این دقیقا همون سوالیه که پیشنهاد میکنم تا بررسی موشاکافانه بعدی حتما بهش فکر کنید. تکنولوژی گاهی ما رو محدود میکنه، اما همیشه راه‌های فرار عجیبی هم برامون میسازه. از اینکه امروز با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. مراقب خودتون، حریم خصوصیتون و البته گجت های ارزشمندتون باشید.
تا بعد،